ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. استانداری تهران از وضع محدودیت یک هفتهی برای مقابله با کرونا در این استان خبر داد. فرزند محمد نوریزاد به زندان فشافویی منتقل شد. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر النصر عربستان به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در پی تشدید شیوع کرونا، استانداری تهران روز شنبه با اعلام محدودیت‌های یک هفته‌ای از تعطیلی برخی مشاغل و ممنوعیت برگزاری نماز جمعه خبر داد. بر پایه این محدودیت‌ها که از روز شنبه 12 مهر ماه تا روز جمعه 18 مهر ماه ادامه دارد، همه مراکز تفریحی، مساجد و مصلاها، آرایشگاه‌های زنانه، کافه‌ها، استخرها و مراکز آموزشی تعطیل خواهند بود. همچنین برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، برگزاری مراسم نماز جمعه و همایش‌های ورزشی هم ممنوع خواهند بود. علیرضا زالی، نماینده فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، روز شنبه عدم اعمال محدودیت‌ها در استان تهران را موجب افزایش چند برابری آمار جانباختگان و مبتلایان اعلام کرد. در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، افرادی را که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به انفصال از خدمت، پلمپ مغازه‌ها و جریمه نقدی تهدید کرد. آقای روحانی روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت برای کادر اداری تذکر و یا انفصال از خدمت تا یک سال مجازات در نظر گرفته شده است. به گفته رئیس جمهوری ایران، به افرادی که از ماسک استفاده نکنند تذکر داده می شود و از هفته آینده میزان جریمه برای این افراد تعیین خواهد شد. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم روز شنبه تعداد رسمی مبتلایان به کرونا را در ایران بیش از 468 هزار تن اعلام کرد. به گفته سیما لاری، تا کنون بیش از 4 میلیون آزمایش تشخیص کرونا در ایران انجام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که در شبانه روز گذشته 3500 مورد ابتلای جدید هم ثبت شده و 179 بیمار جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری، 26 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای اعلام شده از سوی مقامات وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و گفته می شود که تعداد قربانیان و مبتلایان بیشتر از ارقام اعلام شده است. محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری، روز شنبه از انتقال فرزند محمد نوریزاد به زندان فشافویی خبر داد. این وکیل دادگستری در پیامی توییتری جرم انتصابی علی نوریزاد را سیاسی دانسته و نوشته که قول داده بودند او را در کنار پدرش در زندان اوین زندانی کنند. علی نوریزاد به دلیل شرکت در تجمع علیه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی به اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم و به 3.5 سال زندان محکوم شده است. به گفته محمد حسین آغاسی، وضعیت جسمی محمد نوریزاد، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار زندانی، از یک سال گذشته رو به وخامت گذاشته است. در خبر دیگر هم سعید دهقان، وکیل دادگستری، روز شنبه از مرخصی فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی با پابند الکترونیک خبر داد. این وکیل دادگستری در پیامی توییتری با تأکید بر حق زندانیان برای برخورداری از مرخصی، خواستار آزادی موکلش خانم عادل‌خواه از زندان شده است. فریباه عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، سال گذشته در سفر به ایران بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده است. فرانسه بازداشت خانم عادل‌خواه را غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی او شده است. و اما امام جمعه اصفهان خواستار ناامن کردن فضای جامعه برای عاملان کشف حجاب در خیابان‌ها و پارک‌های شهر شده و پس از واکنش‌های منفی گسترده به سخنانش، گفته‌های خود را از صفحه پایگاه اطلاع رسانی خود حذف کرد. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
همه ما خواستاریم دست بردارند، از این تهدید دست بردارند، از ترساندن مردم. این حق همه ماست که بدون ترس به خیابانهای شهرمان پا بگذاریم، بدون وحشت زندگی کنیم. ما اسیر نیستیم، ما شهروندیم. اینها حرف 4 قربانی اسید پاشی در اصفهان است. از قول مرضیه ابراهیمی، یکی از این قربانیان در واکنش به صحبت‌های یوسف طباطبایی نژاد، نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان اصفهان و امام جمعه منصوب وی در شهر اصفهان. این قربانیان اسیدپاشی درست 6 سال پیش یعنی در مهر ماه سال 1393 پس از سخنانی از این دست از سوی امام جمعه و نماینده ولی فقیه اسید به چهرشان پاشیده شد. یوسف طباطبایی نژاد روز پنجشنبه دهم مهر ماه به گفته پایگاه اطلاع رسانیش با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان دیداری داشته و در آن مشخصاً میگوید باید فضای جامعه را برای آنهایی که کشف حجاب میکنند ناامن کرد. این سخنان واکنش‌های بسیاری را در مخالفت با گفته‌های امام جمعه برمی‌انگیزد و دفتر وی با حذف این گفته‌ها روز شنبه اطلاعی منتشر می‌کند و می‌گوید این گفته‌ها مربوط به گروه‌های معاند و موارد عدم التزام اخلاقی و شکایات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی بوده است. مطابق معمول همه مقام‌ها در جمهوری اسلامی در مقام توجیه حرف و کرده نادرست خود برخی از رسانه‌ها را به ایجاد برداشت غلط، ایجاد ذهنیت ناسواب، تقطیع صحبت‌ها، دروغ پردازی و القای مطالب خودساخته متهم می‌کند و سپس این بخش از سخنان یوسف طباطبایی نژاد را از روی صفحه پایگاه اطلاع رسانی وی حذف می‌کند. در اینجا اصل آن سخنان را با هم مرور می‌کنیم. به نقل از خبرگزاری بسیج به نشانی basijnews.ir با شماره خبری 928-2241، عنوان این سخنان لزوم اعطای اختیارات بیشتر به نیروی انتظامی است. خبرگزاری بسیج می‌گوید که خبر را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در استان اصفهان منتشر می‌کند. آغاز نقل قول: وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره کرد و گفت باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابانها و پارکها هنجارشکنی کنند. پایان نقل قول. البته این لحن و این کلام برای مردم اصفهان ناآشنا نیست. آنچه میشنوید سخنان یوسف طباطبایی نژاد است در روز جمعه 21 تیر ماه سال 1398 در خطبه های نماز جمعه اصفهان.
آقا جمعی در اصفهان و تو خیابون چهارباغ بیان و روزی رو به عنوان روز لش قرار بدن، روز لش، چهارشنبه لش. من نمیگم کتک کاری بشه، نه، با زمان خوش، با زمان خوب، اما اگه تکرار کردن اینا تصویرشون گرفته بشه، پرونده براشون ساخته بشه، بنا نیست ما در آینده لش ها و بی افتا بیان حکومت بکنن، که معلوم باید بشن، پروندهشون هم مشخص بشه، همه مردان و زنانی که بچه هاشون ها رها میکنن هم بدونن که اگر پرونده سو براشون تشکیل بشه برای بچه هاشون، هرچی هم درس بخونن تو این مملکت اجازه بهشون داده نمیشه سر کاری بیان، نباید هم اجازه بهشون داده بشه، اینا باید حسابشون معلوم بشه، پرونده براشون تشکیل بشه، نه مثل آدم زندگی بکنن.
باید خاطر نشان کرد که اساساً این نحوه کلام و سخن منحصر به امام جمعه اصفهان نیست. از قضا جمعه گذشته امام جمعه بجنورد ابوالقاسم یعقوبی نیز خواستار ناامن کردن زندگی برای زنان بدحجاب از سوی نیروی انتظامی شد. در نظر این دسته از حاکمان بر شهرهای ایران، حالا که نمیتوان فقر، بیماری، گرانی و معیشت مردم را مدیریت کرد و سامان داد، باید کاری را کرد که سابقه آن را در کارنامه خود دارند. باید فضا را برای زندگی مردم ناامن کرد.
مرتضی میردامادی گزارش می‌داد. اما وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که گروه تحقیقاتی مستقلی برای بررسی اطلاعات و شواهد مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی پدافند سپاه پاسداران تشکیل می‌دهد. دفتر وزیر خارجه کانادا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این گروه نتایج تحقیقات و تحلیل خود از اطلاعات موجود را برای تصمیم گیری در اختیار دولت کانادا قرار خواهد داد. دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین پس از ماها تعلل به فرانسه ارسال شدند و پس از استخراج اطلاعات موجود در آنها، گزارش دقیق آن به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شد. بر اساس قوانین بین‌المللی هوانوردی، ایران باید تمام اطلاعات موجود را در اختیار کشورهای درگیر در این پرونده قرار دهد.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت
می‌گیره. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از بازداشت 10 نفر در تجمعات شهرهای مختلف ترک نشین ایران در حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ کوهستانی خبر دادند. خبرگزاری هرانا روز جمعه نام 38 نفر از بازداشتی‌های این تجمعات را منتشر کرده که در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکینشهر، پارس‌آباد مغان و زنجان بازداشت شدند. بر پایه این گزارش، این بازداشت‌ها در خیابان و محل کار و یا منازل این افراد صورت گرفته و گزارش شده که خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل نیز در صفحه توییتر خود از این بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرده است. اعتراضات در شهرهای مختلف ترک‌نشین ایران از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد و آنطور که خبرگزاری فارس مدعی شده، دلیل مداخله پلیس و بازداشت‌ها در تجمعات زنجان و تبریز شعارهای قوم‌گرایانه معترضان بوده است. اما در برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان شعارهایی برای آزاد شدن قره‌باغ کوهستانی سر می‌دهند. همزمان گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های گسترده میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ در روز شنبه است. گفته می‌شود که این درگیری‌ها تا کنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. با آغاز این درگیری‌ها، ویدیوهای مختلفی از حمله گسترده تسلیحات ساخت روسیه از طریق ایران به ارمنستان در فضای مجازی منتشر شد و ایران متهم به کمک به ارمنستان در مناقشه قره‌باغ شده است. بانک دولت ایران منکر هر گونه کمک به ارمنستان شده، اما نمایندگان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان پنجشنبه گذشته با انتشار بیانیه مشترکی از تعلق قره‌باغ به آذربایجان و پایان اشغال آن از سوی ارمنستان سخن گفتند. حدود 3 دهه پیش قره‌باغ کوهستانی که اکثریت ساکنان آن ارامنه بودند، به همراه 7 منطقه ترک نشین دیگر به اشغال ارمنستان درآمد و از آن زمان تا کنون شورای امنیت با انتشار 4 قطعنامه خواستار بازگردانده شدن این اراضی شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و به 2 خبر دیگر توجه بفرمایید. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگوید با افزایش تنش بین کشورهای دارای سلاح‌های اتمی، جهان در سایه فاجعه اتمی زندگی می‌کند. آقای گوترش روز جمعه همزمان با روز بین‌المللی نابودی کامل سلاح‌های اتمی گفت که این روند متوقف شده و خطر جنگ هسته‌ای افزایش یافته است. تنش فزاینده آمریکا با چین و روسیه، مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر و قدرت نمایی اتمی کره شمالی از جمله نگرانی‌های دبیر کل سازمان ملل هستند. به گفته ی آقای گوترش، تمدید نشدن پیمان جدید کاهش تسلیحات راهبردی بین آمریکا و روسیه ممکن است به اثرگیری رقابت استراتژیک نامحدود بین دو کشور منجر شود. این پیمان تسلیحاتی سال آینده میلادی منقضی می‌شود ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار تمدید 5 ساله آن شده است. و خبر آخر این که تیم فوتبال پرسپولیس نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه با پیروزی برابر النصر عربستان برای 2 بار به فینال این مسابقات راه یافت. این دیدار در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره در ورزشگاه جاسم بن حمد قطر برگزار شد که دو تیم در پایان 90 دقیقه به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. در وقت‌های اضافه هم گلی از دروازه‌های دو تیم عبور نکرد و در ضربات پنالتی تیم پرسپولیس موفق شد با نتیجه 5-4 حریفش را شکست دهد. حریف تیم پرسپولیس در فینال 1 تیم از شرق آسیا خواهد بود و بنابر اعلام کنفدراسیون آسیا، این مسابقه 29 آذر ماه امسال در قطر برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش کوتاه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره هایی هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.